آزادی،
مجله شامگاهی. السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زاده و این مجله خبری است که با سرخط چند خبر شروع می شود. تاجیکستان با اصلاح نظام امور داخلی خود شروع کرد. کرزی میگوید آمریکایی ها به تحقیق قتل 16 شهروند افغانستان کمک نمی کنند. 12 سرباز ترکیه در سقوط چرخبال در کابل به هلاکت رسیدند. و تفصیل خبرها. در یک همایش در شهر دوشنبه طرح اصلاح سیستم امور داخلی یا میلیسه تاجیکستان بررسی شد. بر پای این طرح نام میلیسه به پلیس عوض و دایره وظیفه و صلاحیت های آن مشخص خواهد گشت. گفته می شود این طرح شرایط را برای از بین بردن شکنجه و فساد در نهادهای امور داخلی تاجیکستان فراهم و شفافیت کار آنها را تضمین خواهد کرد. در بررسی طرح سران وزارت امور داخلی، نمایندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا، کارشناسان و نمایندگان جامعه شهروندی کشور شرکت کردند. تفصیلات خبر در ادامه برنامه. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان در رسم افتتاح 4 بنای نوی نوآشانه استقامتی در شهر دوشنبه کلید 352 منزل را به کارمندان وزارت‌های دفاع، امور داخلی، کمیته دولتی امنیت ملی، گارد ملی، نیروهای مرزبان، دادستانی کل و اجناس نظارت بر مواد مخدر تقدیم داشت. به اطلاع دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان، جناب رحمان از صفت ساختمان و آرایش بناها ستایش کرد و از صاحبان منزل‌های نو خواست با خدمت صادقانه و مهم‌تر از همه معامله و مناسبت خوب با مردم مشهور شوند. وزیر دفاع ایالات متحده میگوید این نخستین بار است که جامعه جهانی در مخالفت با برنامه بحث برانگیز هسته‌ای ایران یک جبهه واحد را تشکیل می‌دهد. لیون پانتا گفت تحریم‌های بین‌المللی به جمهوری اسلامی تأثیر عمیق دارند و افزود باور ندارد که اسرائیل در بابت ضربه به انشاءات هسته‌ای ایران تصمیم نهایی گرفته باشد. پانتا افزود واشنگتن به این باور است که حل دیپلماتیک با تهران امکان پذیر است. حکومت ایران اتهام تسلیحاتی بودن برنامه هسته‌ای‌اش را رد می‌کند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی ایالات متحده را عیب‌دار کرد که در تحقیق قتل 16 شهروند افغانستان از طرف سرباز آمریکایی همکاری نمی‌کنند. وی گفت مقامات آمریکایی با هیئتی که از کابل برای پژوهش واقعه به قندهار فرستاده شد همکاری نکردند. کرزی همچنین این مسئله را زیر سوال برد که در کشتار تنها یک سرباز شرکت کرده است. کشتار 11 مرد در روابط کابل و واشنگتن تشنج نو به میان آورد و آن چند بعد از سوزانده شدن نسخه‌های قرآن، کتاب مقدس مسلمانان در پایگاه امریکایی در باگرام شمالی کابل به وقوع پیوست. بنابر خبر دیگر، وکیل حقوقی که قرار است از سرباز آمریکایی کشنده 16 شهروند افغانستان دفاع کند میگوید شخص زیر حمایه او خواهش نداشت باری چهارم به خدمت حربی جلب شود. جزئیات خبر را از همکارمون طاهری سفر میشنویم.
با گفته جان هنری براون، آن سرباز در گذشته دوبار مجروح شده بوده است و او خانواده‌اش فکر می‌کردند که با همین دیگر او را به جنگ نمی‌فرستند، ولی کار رنگ دیگر گرفته است. جان هنری براون افسوده است یک روز پیش از تیراندازی این سرباز آمریکایی در روستای در قندهار، ترکش بمب پایهای یک دوست و همخدمت او را کنده است که این حادثه تمام سربازان در پایگاه قندهار را وحشت زده کرده است. وکیل دفاع سرباز آمریکایی میگوید خانواده خود او از شنیدن خبر تیراندازی هم وحشت زده شدند و گفتند آن سرباز هیچ خصومت و بدبینی نسبت به مسلمانان و مردم خاورمیانه نداشته است.
اهل خانواده‌اش کاملا وحشت زده شدند. او هیچگاه هیچ چیزی به ضد مسلمانان یا مردم خاورمیانه نگفته است. او در مجموع مردی آرامی است.
جان هنری براون افسود دایر به حادثه تیراندازی سرباز آمریکایی چیزی زیاده نمی‌داند، اما این گفته‌ها را رد کرد که گویا او تحت تاثیر شراب، افسردگی و مشکلات خانوادگی چنین بیدادگری کرده است. نام این سرباز 38 ساله‌ای پدری دو فرزند و زادگاه و جای اقامت او را تا حال پنهان می‌دارند، ولی از ترس نقار خانواده او به پایگاه نظامی به جنوب شهری سیتلی آمریکا رفته است. قتل مردم بی‌گناه در قندهار باعث بالا گرفتن تنش‌ها میان آمریکا و افغانستان شد. بعد این حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان خواست سربازان آمریکا از روستاهای کشور خارج شده و در پایگاه‌های بزرگشان بمانند. او همچنین به وزیر دفاع آمریکا گفت مسئولیت تأمین امنیت افغانستان را سال 2013 به اختیار نیروهای ملی در کشور بگذارند، نه در سال 2014 که آمریکا می‌خواهد.
حربیان ترکیه گفتند 12 سرباز این کشور در سقوط چرخبالی جنگی در کابل به هلاکت رسیدند. مقامات افغانستان اینچنین از هلاکت دو افغان در زیر شکست پاره های چرخبال در منطقه بگرومی کابل خبر دادند. فرماندهی ناتو در یک اظهارات گفته است در این منطقه هیچ عملیات حربی جریان نداشت. ترکیه در افغانستان 1800 سرباز دارد که در هیئت نیروهای ناتو اساسا در نزدیکی کابل مستقرند. در ایالات متحده آمریکا یک مهاجر دیگر ازبکستانی با اتهام عضویت در گروه ستیزه‌جویی اسلامی و تهیه طرح سرنگونی حکومت ازبکستان بازداشت شده است. پلیس میگوید بختیار جمعایف که در شهر فیلادلفیا بازداشت شد عضو اتحاد جهاد اسلامی است و از دوستان نزدیک جمشید مختارف است که با اتهام همسان در اول سال در چیکاگو زندانی گشت. در حال اثبات جرم جمعایف میتواند به 15 سال حبس محکوم شود. کارمند بخش ازبکی رادیوی آزادی فاروق یوسفی میگوید هنوز روشن نیست تا چه اندازه جمعایف با گروه ستیزه‌جو رابطه داشته است، زیرا یگانه دلیل فرستاده شدن مبلغ به مختارف بوده است.
این شخص بختیار جمعایف برای فرستادن $300 به جمشید مختارف که در تروریسم عیبدار می شود، مقامات امریکا فکر می کند که این پول برای پشتبانی از تروریسم فرستاده شده است.
جمشید مختارف در ماه ینوری سال روان در فرودگاه اوهاره چیکاگو پیش از پرواز به ترکیه بازداشت شد و گفته می شد و می خواست به پاکستان رسیده در صف ستیزه‌جویان اسلامی ضد حکومت ازبکستان بجنگد. در گذشته بعد در ازبکستان از حامیان حقوق بشر این کشور بود. وزارت امور خارجه آمریکا اتحاد جهاد اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی جای داده است. دادگاه شهر دوشنبه حلنامه مربوط به هفتنامه ملت را بیکار کرد و پرونده را به تحقیق تکراری فرستاد. بنابر حکم ماه مارس سال گذشته نشریه با اتهام پس زدن شأن و اعتبار و پرداخت 1500 سومان جریمه و عذرخواهی از وزیر کشاورزی تاجیکستان قاسم قاسموف محکوم شده بود. تفصیلات این موضوع در ادامه برنامه. وکیلان پارلمان مولداو پرزیدنت نوین کشور را انتخاب کردند و با بن‌بست سیاسی که از سال 2009 تا حالا کشور را بدون رئیس جمهور نگاه می‌داشت خاتمه گذاشتند. تفصیلات از همکارم ساجده میرزا.
پرزیدنت مولداو را نه اهالی بلکه پارلمان این کشور انتخاب میکند. در حالی که بارها رای دهی در مجلس کامیاب نگشت، این دفعه نیکولای تیموفتی نامزد ائتلاف غربگرای مولداو همگی با یک رای بر زمین 61 آواز ضروری پرزیدنت انتخاب شد. سه وکیلی که قبلا در هیئت مخالفان کمونیست بودند و یک وکیل مستقل روز جمعه به طرفداری از تیموفتی رای دادند. رئیس کمیسیون مخصوص انتخاباتی تودور دلیو اعلان کرد که جناب تیموفتی 62 رای گرفت که از 5 سه حصه رای های قانونی را تشکیل می‌دهد. تیموفتی دادرس یا سودیای 63 ساله ظاهراً تمایل معینی سیاسی ندارد و یگانه نامزد در انتخابات بود. در پیام به پارلمان او گفت از تلاش‌های سروزیر ولاد فیلات برای نزدیک کردن مولداو با اروپا حمایت می‌کند. تیموفتی وعده داد که به سیاست وارد نخواهد شد و از همه شهروندان مولداو نمایندگی خواهد کرد.
ما با ایده نیاز داریم که جامعه را متحد کند و پیش برد و این ایده همایش با اروپا است.
مولداو پس از استعفای پرزیدنت کمونیستش ولادیمیر ورونین در 900 روز پیش به رئیس جمهور بود. حزب کمونیست با شنیدن نتیجه انتخابات در پارلمان اعلان داشت که دست به تظاهرات خواهد زد. طرفداران حکومت گفتند که تظاهرات آلترناتیو برپا خواهند کرد.
انتخاب رئیس جمهوری مولداو پس از 900 روز به پرزیدنتی این کشور. شورای همکاری های خلیج میگوید همه 6 دولت عضو آن تصمیم گرفتند سفارت های خود را در دمشق به نشان اعتراض از سرکوب مرگ‌آور مخالفان رئیس جمهور بشار اسد ببندند. رئیس این اتحاد عبداللطیف الزیانی گفت کشورهای عضو با این راه قتل مردم در سوریه و سرپیچی سران آن را از همه تشبث های حل بحران محکوم میکنند. شورای همکاری های خلیج اتحاد عربستان سعودی، امارات متحده عرب، بحرین، قطر و کویت است. سه شهروند تاجیکستان یکجا با دو شهروند روسیه در ولایت مسکو هنگام انتقال زیاد از 5 کیلوگرم هروئین بازداشت شدند. پلیس میگوید از مدت ها پیش به فعالیت این گروه بین المللی قاچاق مواد مخدر نظارت می برد و توانست آنها را در سر جنایت بازداشت کند. بازداشت شدگان بنابر بند 228 کدکس جنایی روسیه در گردش غیر قانونی مواد مخدر عیبدار شده اند.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
تاجیکستان با کمک سازمان‌های بین‌المللی اصلاحات پلیس را پیاده می‌کند. آیا تغییر نام اعتماد مردم را به پلیس بیشتر خواهد کرد؟
ما می‌خواهیم که نوی закон о полиции, который будет разработан, причём с участием представителей гражданского общества, чтобы в этом законе было изложено то, что милиция это орган, который обязан оказывать услуги населению.
И командир Тоджикистан чун анана участки як силсила ислоҳотҳои гуногун, шакл гуногун сад амале мешавад дар ин ё он ислоҳот ки дар онҷа иродаи сиёсӣ дида мешавад ин ислоҳотҳо амале мешавад.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. نظری خود را به تحولات روز، پدیده‌های گوناگون و پرسش و پاسخ‌ها می توانید به واسطه تارنمای رادیوی آزادی بیان دارید. نشانی ما در اینترنت www.azadi.tj یا org به تاجیکی و rus.azadi.org به روسی. همچنین این صفحه ها را می توانید در شبکه‌های مویمیر و فیسبوک پیدا کنید. انتظار نامه‌های شماییم. حالا نگاه به محتوای مطالب بعدی برنامه. از ملیسا به پلیس تغییر زبانی یا روانی بررسی طرح اصلاح سیستم امور داخلی در تاجیکستان ریشه های شکنجه نامه سازمان عفو بین الملل به مقامات تاجیک پس از قتل 16 نفر تلاش افغان ها به محاکمه سرباز آمریکایی در دادگاه افغانستان پیروزی ملت دادگاه زینه بالا حکم جریمه هفتنامه ملت را بیکار کرد حق مادری صفحه 9 در داستان کهنه در تاجیکستان میلیسا به پلیس تبدیل می‌یابد اما هدف تنها تبدیل نام نه بلکه کلاً تغییر و نوسازی سیستم امور داخلی است و این یک بخش اصلاحات است که باید در 10 سال آینده میلیسا امروزه تاجیکستان را به حمایتگر و نجات دهنده حقیقی شهروندان تبدیل دهد ضمناً حالا هم میلیسا من حمایتگر من یک شعار زبان زد است اما به نظر می‌رسد در عمل تطبیق کردن این سخن خیلی دشوار است نمونه‌های زیادی عمل برعکس را در برنامه‌های ماشینی دهید و در تورنمای ما خونده اید. البته نمونه های رفتار نیک و قهرمانی کارمندان امور داخلی را نیست. ولی این اصلاحاتی که اکنون آغاز می‌یابد آیا تا کجا مؤثر خواهد بود؟ و روز جمعه در نخستین بحث میزی مدور مربوط به آن با شرکت سازمان امنیت و همکاری اروپا نمایندگان دولت و جامعه مدنی به چی نکات اشاره کردند؟ از خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه فرهادی میلاد می‌شنویم.
بررسی طرح اصلاحات قانون درباره پلیس تاجیکستان با مساعدت سازمان امنیت و همکاری اروپا با شرکت مسئولین نهادهای زیردخل و کارشناسان و نمایندگان جامعه شهروندی شروع شد. حیدر محمدیف افسر رابطه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا در میز گرد اولین بررسی قانون در دوشنبه گفت قانون زمینه حقوقی اصلاحات ریشه‌ای وزارت کارهای داخلی خواهد بود.
می‌خواهیم قانون نوی پلیس قانونی باشد که به مردم خدمت رسانی کند خدمت رسانی در ساحه تامین امنیت و حقوق‌های قانونی شهروندان یعنی این مقام نخواهد بود که نظارت می‌کند بلکه مقامی خواهد بود که وظیفه دار است خدمت رساند کاری کند که زندگی مردم امن و آسایشته باشد اهالی تاجیکستان میلیسا را جزء خود داند یعنی پلیس هم مثل مردم است اما وظیفه دار است امنیت آنها را تامین نماید
обязан обеспечить их безопасность
مسئولین می‌گویند طرح قانون نوی پلیس و قانون‌های به آن مربوط تا نیم سال دیگر تهیه و به پارلمان ارائه می‌شود. طبق اطلاع رسمی اصلاحات پلیس تاجیکستان عمدتاً بر اساس تجربه خارواتیا و به مهلت 10 سال راه اندازی خواهد شد. فرق این دو اصلاحات از جمله این خواهد بود که برای اصلاحات در خارواتیا 84 میلیون دلار خرج شده و برای تاجیکستان تقریباً 10 میلیون دلار پیش بینی می‌شود. سرمایه‌گذاران اصلاحات آمریکا و کشورهای اروپا عنوان میشوند. ایده از کارشناسان بر اینند که این مبلغ کافی نیست و برای تاجیکستان بهتر است از تجربه گرجستان استفاده کند. در گرجستان که اهالیش 4 میلیون نفر است، تا 2 سال اصلاحات 70 هزار کارمند میلیسا بیش از 80% از کار رانده شده، به جای آنها 26 هزار نفر از شهروندان 19 تا 35 ساله به میلیسا جلب شدند. اولیور یانسر مشاور مبارزه با تروریسم و مسئول اصلاحات پلیس سازمان امنیت و همکاری اروپا از سال 2008 تجربه گرجستان را برای تاجیکستان غیر قابل قبول می‌داند.
من در اصلاحات پلیس چندین کشور کار کردم. ما حتی درباره این مدل فکر کرده ایم که شما می توانید همه را از کار پیش کنید، اما سوال این است که به جای آنها کی می آید؟ ما در تاجیکستان تحقیق گذراندیم و به چنین خلاصه رسیدیم که عملا در اینجا هیئت نو را طوری که گرجستان بود نمیتوان پیدا کرد، زیرا اهالی کم است.
حکومت تاجیکستان و سازمان امنیت و همکاری اروپا 8 اپریل سال 2011 یادداشت حسن تفاهمی را درباره اصلاحات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به امضا رسانیده بودند. این حجت 8 فوریه سال روان از سوی پارلمان به امضا رسید. در همین حال آینه حال بابا نظر و حقوق شناس و سرور سازمان پرسپکتیو پلیس میگوید برای تطبیق این برنامه تلاش فوق العاده زیاد ضرور است.
تاجیکستان یگانه کشور آسیا مرکزی است که از یک طرف تمام اعلامیه‌های بین‌المللی را به تصویب رسانده است. حکومت ما این کارها را زود می‌کند، اما در این باره که آنها چه طور عملی می‌شوند مکانیزمی نیست. من واقعاً جانبداری اصلاحات در پلیس هستم. سال گذشته با قانون ملی‌سا تغییر و اضافه‌ها وارد شد که طور می‌بینید وضع عموماً بد شده است. کارهایی می‌شوند که به دهشت می‌آید. سازمان امنیت و همکاری اروپا باید از تمام صلاحیت‌هایش استفاده کند تا این اصلاحات باشد.
ایده دیگر از کارشناسان بر این است که در تاجیکستان فقط همه گونه اصلاحات با اراده سیاسی رهبریت کشور بستگی دارد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آغاز روند طولانی و مشکلی اصلاحات در نظام اموری داخلی تاجیکستان. ضمن این اصلاحات به کاهش و شاید تماما از بین رفتن شکنجه در تاجیکستان نیز راه خواهد گشود. اکثر مواردهای شکنجه که سال گذشته دادستان کلی کشور اعتراف کرد به کارمندان اموری داخلی رد میگیرند. سازمان عفو بین الملل در یک بیانیه روز پنجشنبه از تلاش های تاجیکستان ضد شکنجه استقبال کرد، ولی این تلاش ها را ناکافی خواند و این سازمان بیشتر به عقیده وکیلان دفاع تکیه کرد که در واقع از بهترین دانندگان وضع شکنجه در کشورند. آنها میگویند برای ریشه‌کنی پدیده ای که مثل شکنجه کار سخت و جدی زیادی هنوز در پیش است. جزئیات موضوع از همکار ما مرزای سلیم پور.
اوفی بین المللی میگوید تاجیکستان باید اکنون جهت تحقیق فراگیری تمام موردهای شکنجه از جمله هلاکت اسمانبای بابایوف، نظرقل خلیلقلوف، اسماعیل بچجانوف، خورشید باباکلانوف و بهرامالدین شادیوف در بازداشت اقدام کند و به مقامات انتظامیش پیامی روشن بفرستد که بدرفتاری را دیگر تحمل نخواهد کرد. ریچل بوگلر، پژوهشگر مسائل تاجیکستان و ترکمنستان، در اوفی بین المللی با رادیوی آزادی گفت با وجود پیشرفت‌های اخیر شکنجه در تاجیکستان همچنان یک مایه نگرانی‌های جدی است.
Our research shows torture is still very widespread in Tajikistan.
تحقیقات ما حاکی است که شکنجه در تاجیکستان یک پدیده فراگیر باقی میماند. مقامات افراد را تا حال مجبور میکنند که گناه را به گردن گیرند یا علیه دیگران بیانات دهند. این هم مایه تشویش است که دادگاه ها اعترافی با شکنجه به دست آمده را به حیث شهادت میپذیرند و تحقیق بدرفتاری مقامات تفتیشات را طلب نمیکنند.
اوفی بین المللی همین طور میگوید یگان مورد جبران به قربانیان شکنجه در تاجیکستان را یاد ندارد. تاجیکستان به محض بدرفتاری و شکنجه گمانبران در گزارش‌های بین‌المللی حقوق بشر همیشه تنقید می‌شوند. سال گذشته این موضوع با هلاکت سفرعلی سنگوف، اسماعیل بچجانوف و بهرام‌الدین شادیف در بازداشت داغ‌تر شد و مجلس نمایندگان در ماه فوریه یک بندی الهیده قانون جنایی را به شکنجه اختصاص داد. محمدعلی وطنوف، رئیس کمیته ترتیبات حقوقی پارلمان، گفت تغییرات اخیر جوابگوی پیمان ضد شکنجه سازمان ملل است و شکنجه را جنایت علیه آزادی‌های انسان و شهروند می‌شناسد.
در آن جوابگری جنایتی شخصان منصبدار برای مجبور کردن شخص برای دادن نشان داد و سازی کردن جنایت را اونها کرده شدند، یعنی جوابگری جنایتی پیش بینی کرده می شود. گرچه از جریمه سر شود در قسم اول و این چنین محروم کردن از آزادی به مهلت از 2 تا 5 سال، ولی در قسم سوم این ماده جوابگری جنایتی به مهلت از 10 تا 15 سال مقرر کرده شده است.
دادستانی کلی تاجیکستان میگوید سال گذشته همگی 5 مورد شکنجه ثابت شد. با حساب حامیان حقوق چنین موارد در اصل خیلی بیشتر است، ولی از یک سو شکایت ها درست تحقیق نمی شوند و هم بسیاری ها از ترس تعقیب لب به شکایت نمی کشویند. اما محمد علی وطنوف، رئیس کمیته حقوق پارلمان میگوید
پدیده سراسری گویم تا با اون درجه نیست. البته هستند حالات هایی که در خصوص جای داشتن شکنجه از آن شکایت میکنند، ولی ما نباید فراموش کنیم که شخصانی که جنایت صادر میکنند در بعضی حالات ها حتی در حالات های صادر جنایت از اونی به آنها با پرگی اثبات کرده شدند با مقصد آزاد شدن جزا چنین دعواها را پیش میارند که نسبت اونها گویا چراهای مجبورکنی استفاده شده است.
وکیل مدافع بزرگ مهر یاروف را ما زمانی پیدا کردیم که همراه با دو وکیل دیگر از اداره دادستانی شهر کنی بادام بیرون میشد. او گفت هدف سفر آنها نیز تحقیق یک شکایت از شکنجه بود که خوشبختانه ثابت نشد. اما در هر صورت افزود آقای یاروف تقویت مبارزه با شکنجه در تاجیکستان اساسا نتیجه فشاری سازمان های بین المللی است.
اکنون عذاب شکنجه هست در جایی که ارگان تفصیلات هست ما خواهیم نخواهیم اگر عذاب شکنجه می شود نظر به سال پیش به درجه اولی دیده می شود به درجه اولی یکم سازمان های بین الخلقی در اینجا مساعدت کردن بیان من همون تشکلات های غیر حکومتی اینا را کاری عظیم و براه مونده ایستادن که عذاب نباشد شکنجه نباشد.
ریچل بوگلر پژوهشگر عفو بین المللی می گوید اکنون درخواست آنها از دوشنبه زودتر به اجرا درآوردن بند نو قانون جنایی و تامین دسترسی بلافاصله محبوسان به خدمات طبی و حقوقی است.
ما همچنین می خواهیم که تاجیکستان تمامی بازداشتگاه هایش را برای ناظران محلی و بین المللی باز کرده تمامی موارد های شکنجه را تحقیق کند. مهم است که تاجیکستان به مقامات انتظامیش پیامی روشن دهد که عاملان شکنجه حتما جزا خواهند دید و این نباید جزا به خاطر جزا باشد بلکه جبران مالی برای قربانیان شکنجه را نیز باید در بر بگیرد.
بندی ویژه شکنجه در قانون جنایی تاجیکستان بعد تصویب شدنش از سوی مجلس ملی و رئیس جمهور به اجرا می درآید.
گزارش همکارم مرزای سلیمپور با درباره مراجعه سازمان عفو بین الملل به مقامات تاجیکستان در مورد شکنجه.
شنوندگان ارجمند سر از یکشنبه 25 مارس سال 2012 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 10 شب با وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی در ماهواره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
و در هر فرصتی دلخواه می توانید در تارنمای رادیو آزادی با بحث های پرشوری که در حاشیه مطالب جریان می گیرند شریک شوید. حالا در استودیو با من همکارم طاهر سفر مسئول حضور تارنمای رادیو آزادی و برنامه رادیو آزادی در شبکه های اجتماعی است و از او می پرسم در عالم اینترنت چی خبر؟ مهمترین نکته که مهمترین چیزی که با توجه بیشترین بیننده ها و خواننده ها را به عمل آورده است چی است؟
تشکر سلیم جان و واقعا گزارش داشتیم دایر به توانایی ارتش های آسیای مرکزی و به نامی که اسم ازور این گزارش در فیسبوک بحث زیادی را برانگیخت. بحث زیاد است اما فقط یک از آنها را میخونم از جمله یکی از کاربران نوشته است: تا زمانی رسما از هم پاشیدن ارتش اتحادیه شوروی سابق در سال 1993 تمام جمهوری های آن مالکیت و اسلحه در قلمروهایشان را به نام خود ثبت کردند به غیر از پردنستروی و تاجیکستان که عقلشان نگرفت از جمله مالکیت پایگاه 201 روسیه را تاجیکستان به نام خود کند. و همچنین نوشته است سال 1994 با رضایت عبدالجلیل حامیدوف رئیس سابق ولایت سوخت ازبکستان تمام اسلحه و مهمات قلمرو این ولایت را برد و من خودم قطارهایش را دیدم که به ازبکستان می‌رفتند. اما شرح زیاد است و مقاله
فقط اضافه می‌کنم مقاله خیلی جالب است درباره آنکه توانایی ارتش و ظرفیت‌های ارتش‌های آسیای مرکزی چگونه است، کدام از چقدر
تانک و سلاح دارد.
دوره معلوم می شود که قشقترین ارتش و در ناخنگ ناتوان ترین، اما تجربه ارتش تاجیکستان در عملیات حربی شاید کمی این ضعفیت رو پر کند.
بله و خوب مقاله دیگر مقاله درباره حکم دادگاه به نفع روزنامه ملت است که بحثی را در گروه ژورنالیستان تاجیکستان در فیسبوک برانگیخت. بسیاری از این حکم خوشحال شدند اما در پاسخ به این سوال که آیا میتوان گفت حکم دادگاه میتواند نشانه از مستقلیت دادگاه در تاجیکستان باشد، درخشان عالم و پرسیده است که آیا با یک گل بهار میشود. و نبی یوسفوف هم گفته است پیش از وقت نباید خوشحالی کنیم زیرا پرونده ها تنها برای بازنگری فرستاده شدند و به گفته نبی یوسفوف زینه دیگری دادگاه میتواند بعد از این خوشحالی ها خبرنگاران را مایوس کند.
کاملا درست است. بله، و اتفاقا در همین مورد، در مورد حکم زینه بالایی دادگاه، دادگاه شهر دوشنبه که حکم زینه پایانی دادگاه ناحیه فردوسی پایتخت تاجیکستان رو بیکار کرد و بنابر این حکم دادگاه ناحیه فردوسی هفتنامه ملت وظیفه دار بود که 1500 سومان جریمه دید و از وزیر کشاورزی تاجیکستان قاسم قاسموف عذر خواهد به خاطر نشر یک مقاله که در زمینه نتیجه گیری های آژانس مبارزه با فساد به میان آمده بود. در این باره همکارم برات یوسفی گفتگوی داشت با سردبیر هفتنامه ملت عدالت میرزا و عدالت گفت که این پیروزی نخستین ژورنالیستان تاجیک برای یکی از نهادهای دولتی نتیجه پایفشاری و استادگری اهل هفتنامه است.
واقعا این پیروزی ژورنالیستان تاجیک است به خاطر آنکه از همون روز اولی که دادگاه شروع شد با ما پیشنهاد آشتی داده بودند با ما که ما از قضیه بیرون برویم، ولی ما به خاطر آنکه حق به حقدار برسد، به خاطر آنکه قانون واقعا برتریت پیدا کند، این دادگاه ها ادامه دادیم.
خب قدم بعدی شما چی است؟
خب ما حالا منتظر مرحله های بعدی دادگاهی هستیم و علاقه وکیل مدافع نشریه ما آمادگی ها را در این مورد گرفته است و ما حتما تا رسیدن به حق، به زینه نهایی حقیقت مبارزه خواهیم برد.
اما فکر نمیکنید که این قرار با منفعت ملت با دنبال اون صادر شد که رئیس جمهوری تاجیکستان در چند روز پیش ضمن ملاقات با خبرنگاران از نهادهای حکومتی خواسته بود که به حساب و نشریه ها را کمتر کنند؟
ببینید، تاجیکستان یک قانون های نانوشته دارد که پیشگویی نشوندند و اینکه دادگاه با چی امر به اقدام دست زده است من نمیتونم حدس بزنم، ولی من با عدالت سودی و عدالت دادگاهی باوری دارم و نه تنها سخنرانی رئیس جمهور بلکه تلاش های زیادی هم از سوی همکارای ما صورت گرفته بود و نامه های باز زیادی ما با مقامات تاجیکستان ارسال کردیم، با مقامات قانونگذاری تاجیکستان، و فکر میکنم که در پی مراجعت های پی در پی ما این اقدام صورت گرفته است.
خب شما گفتید که این آغاز موفقیت ژورنالیستیکه تو ژورنالیسم تاجیکستان است که یک نشریه بر یک مقامات نهادی حکومتی تا حدی هم باشد موفق شد، و شما فکر میکنید که با دنبال این قضیه دیگر روزنامه ها در برابر مقامات به منفعت ژورنالیستیکه، به منفعت نشریه ها انجام خواهد شد یا خیر؟
اگر ببینید در هر کار اراده برنده است، اگر این اراده را همکارای گرامی ما داشته باشند که مبارزه بکنند، مقاومت بکنند، حتما برنده خواهند شد. چون ببینید وقتی که اولین بار قضیه دادگاهی ملت صورت گرفته بود و ما شرط آشتی رو نپذیرفته بودیم، حتی خیلی از مسئولان سازمان های بین المللی مدافع از آزادی بیان با اظهار تاسف گفتند که ما باید این آشتی را میپذیرفتیم، اگرچه ما اصرار داشتیم که تکی تنها هم مبارزه خواهیم برد.
در طول بیشتر از یک سالی که بحث دادگاهی شما با وزارت کشاورزی ادامه داشت، وضعیت روی کار شما یگان تاثیر گذاشت؟
ببینید، ما هیچگاه از تنقید که اصلی خبرنگار است دست نکشیدیم، ولی یک مدت خوداری بود، خودداری کردن به خاطر تاثیر نرساندن به روند مرحله های دادگاهی، ولی در این روند ما باز هوشیارتر شدیم.
اما مثلا دیگر روزنامه چی؟
بله، یک مرحله بود که روش تاکید میشد که فلان وزیر ضرب دستش ممکن احساس شود و چیز شود، ولی در مجموع اونهایی که واقعا جسارت و جرأت دارند من عقب نشینی را احساس نکردم.
عدالت میرزا سردبیر هفتنامه ملت و نظر او به حکم دادگاه شهر دوشنبه در مورد بحث وزارت کشاورزی با این نشریه، و خیلی جای دریغ که برای یک گزارش خیلی زیبای ما فرصت نماند. اگر شما مخلصی رادیو آزادی هستید، ساعتی بعدی را انتظار باشید. این گزارش درباره سرنوشت دو دختری که در اولین لحظه های به دنیا آمدنشان در چلیابینسک روسیه با هم عوض شدند و دختر روس در خانواده تاجیک به وای رسید و ادامه این بحث صفحه نو در این قصه چیست، آن را حتما خواهید شنید. با ما باشید با رادیو آزادی.
آزادی